حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی اسم همه ما رو جزو عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها و جزو محزونین بر مصائب بی بی سب بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع عرائض که امشب شب آخر هست، شرح توضیحاتی پیرامون اسم زهراء بی بی سلام الله علیها بود که به چه جهت اسم بی بی زهراء گذاشته شده. عرض کردیم چون اسمهایی که برای اهل بیت گذاشته می شود خداوند می گذارد. در روایات داره که امام صادق علیه السلام فرمود ان لفاطمه ان لها عند الله 9 اسماء، برای فاطمه برای مادر ما نزد خداوند 9 اسمه. نشون میده که در نظام توحیدی و خدایی فرق میکنه، قضیه اینطور نیست یک اسم داشته باشه هر کسی، جهات وجودی متعدد داره، اسماء متعدد داره، هر اسمی دلالت به یک جهت وجودی بی بی میکنند، هر اسمی بر اساس یک مناسبت خاص خودش گذاشته میشه. 9 اسم فرمود دارن، یکی فاطمه، یکی زهرا و اسمای دیگه هم هست. ما بحث کلمه زهرا رو داشتیم. خداوند تبارک و تعالی وقتی بر کسی میخواد اسم تعیین کنه، اسم امام رضا علیه السلام فرمود صفتون لموصوف، سؤل عن الاسم ما هو، سؤال شد حضرت آقا اسم چیست، اسم چیه؟ قال صفتون لموصوفن، اسم صفت موصوفه، صفتی است برای موصوف. یعنی هر صفتی میشه صفت باشه موصوف نباشه؟ نه، هر صفتی موصوفی داره، هر صفتی موصوفی داره. اصلا نمیشه مثل این که میشه که پسر باشه پدری نداشته باشه، نمیشه پسر باشه مادر نداشته باشه، نمیشه. نمیشه صفت باشه موصوف نباشه، یعنی مثلا صفت گرما باشه اما یک شیئی که گرما بر او سوار شده نباشه، صفت علم و عالم بودن باشه اما شخصی نباشه که این صفت علم رو داشته باشه، نمیشه که همچیزی. فرمود اسم صفتیست برای موصوف، این تعریف اسمه. عجب تعریفی فرمود. در تعریف دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الاسمو ما انبع عن المسما، اسم هر آن چیزی است که خبر بدهد از مسمای خودش. هر چیزی که از یه چیز دیگه خبر میده میشه اسم اون. مخبر خبر میدهد از مخبرون ان چه چیزی را، یه مطلبی رو، این مخبر میشه اسم اون. هر چیز صفت موصوفیش میشه اسم اون موصوف. مثلا عکس شما عکس، با این تعریف وحیانی که کردیم که برخواسته از مصدر وحی هست، اسم شما میشود چی؟ اصغایی میکنم، تصویر شما میشه چی؟ عکس شما میشه اسم شما، خبر از شما میده دیگه. من عکس شما رو میبینم یاد شما میفتم، از عکس شما من راهنمایی میشوم به خود شما، صدای شما می شود اسم شما، صفت شماست دیگه، صفت خاصه، این صدا مخصوص شماست، من تا این صدا رو می شنوم یاد شما می افتم ولو جسم شما نباشه، خود شما نباشی. همچنین صفات مختلف، هر صفتی که خبر از موصوف می ده میشه اسم اون. فرمود حضرت زهرا نزد خدا 9 اسم دارد، یعنی 9 صفت. اینا صفات و ویژگی هاییست. یکی از صفات حضرت زهرا یا اسماء حضرت زهرا، پس شد صفت به معنای اسم شد، درست شد؟ اسم و صفت به یک معناست در لسان اهل بیت. وقتی میفرماید حضرت زهرا 9 اسم دارد، یعنی 9 صفت دارد. خب صفات بی بی چیه؟ فاطمه، فاطمیت، زهرا، زهراییت، منصوره، منصوره بودن، اینا صفات بی بی است. اینا صفات بی بی است، یعنی وجود حضرت زهرا سلام الله علیها موصوف این صفات است. این صفات از حضرت زهرا سلام الله علیها صادر می شود. یکی از ویژگی ها و صفات بی بی زهراییت. خداوند وقتی اسم می گذارد، اگر بین اسم و مسما، بین صفت و موصوف تطابق نباشه، اسم گذاری میشه لغو، از خدا سر نمیزنه. خدا حتما برای موصوفی که اسم تعیین میکنه، برای شخصی یه چیزی اسم میذاره، حتما این اسم مناسبت داره با اون شی. اگر اسم حضرت زهرا سلام الله علیها رو گذاشته زهرا، یعنی واقعا صفت زهراییت در بیبی هست. بس این بود دیگه. بعد گفتیم حالا زهرا هستن حضرت زهرا سلام الله علیها. زهرا یعنی چی؟ عرض کردیم یعنی لأنها در احادیث داره چند وجه گفتیم، وجهی که بیشتر روش متمرکز هستیم این بود، فرمود لأنها تظهر کل یوم ثلاث مرات لأمیر المؤمنین به نور، زیرا اون بزرگوار هر روزی سه مرتبه برای امیر المؤمنین نور افشانی میکرد، سه مرتبه نور افشانی میکرد در سه وقت نماز نور افشانی میکرد. حالا بحث در یه خورده توضیح بیشتر پیرامون این نور افشانی است که این نور چی بوده، حقیقتش چی بوده. خلاصه مطلب که میخوایم امشب اون نکته اصلی که در روایت هست و عرض بکنیم، توجه داشتید در روایت فرمود نور بیبی خیلی مهمه، این به حساب شاه کلیده حل این مشکل و این سوالات و این مبحث، این نکته است که فرمود خداوند نور حضرت زهرا سلام الله علیها را از نور عظمت و جلال خودش آفرید. خاطر دوستان هست عرض کردیم معناش چیه؟ گفتیم معنای این جمله که خداوند نور بی بی را از نور عظمت و جلال خودش خلق کرد، یعنی خداوند نور بی بی را همان نور عظمت و جلال خودش قرار داد. خود نور بی بی همان نور عظمت و جلال خداست. این نکته مهمترین نکته است که باید تو ذهنتون باشه انشالله تا ادامه رو متوجه بشیم این نوری که از بی بی ساطع میشد چی بود. خیلی خیلی نکته ظریف و بسیار مهم و کاربردیه، یعنی کاملا کاربردی است این نکته در زندگی روز ما، در روابط دینی ما با دین. این خیلی مهمه، این نکته رو پس از خاطر شریفتون نره. چرا نور بی بی همان نور عظمت و جلال خداست؟ چون گفتیم اجماع مکتب تشیع و روایات به قطعیت می فرماید اولین مخلوق خدا نور اهل بیته، از جمله نور حضرت زهرا سلام الله علیها، اولین مخلوق خداست. قبلش دیگه خداست دیگه، دیگه قبل دیگه خلقی نیست. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابرین، اولین مخلوق خداست نور اهل بیت. می فرماید خدا نور بی بی را از نور عظمت و جلال خلق کرد. این نور عظمت و جلال یا همان ذات خداست یا خود همین نوره. نور بی بی را خدا از نور عظمت و جلال خودش خلق کرد. این معادله ریاضیه ها. وقتی اولین مخلوق خدا نور حضرت زهرا و نور اهل بیت، حالا بگیم نور اهل بیت تا باید روشن بشه، وقتی اولین مخلوق خدا نور اهل بیته و میفرماید خدا این نور رو، این اولین خلق رو از نور عظمت و جلال خودش خلق کرد، آیا یعنی قبل از این مخلوق یک مخلوق دیگری هست به نام نور عظمت و جلال؟ پاسخ بدین ببینم گرفتین چی شد. نه دیگه. چرا؟ چون اگه قرار باشه قبل این نور یه نور دیگه ای باشه به نام نور عظمت و جلال، این نوره که میشه دومین مخلوق خدا، اولین نمیشه. پس یه گزینه میمونه، یه گزینه میمونه این که این نور عظمت و جلال همان ذات خود خدا باشد. اینم غلطه، اینم بداها غلطه. معنیش این میشه که خدا نور ما اهل بیت از ذات خودش آفرید، یعنی از ذات خدا در ما قرار گرفته. نور عظمت و جلال خدا یعنی همون ذات خدا، خدا از ذات خودش در ما قرار داده که محاله، ذات خدا که تو خلق نمیاد، خداوند قدیمه، از قدیم تو حدوث نمیاد، خدا تو عالم خلق نمیاد که وجود از ذات خودش قرار بده تو مخلوقات. پس این نور عظمت و جلال ذات خدا که نیست، مخلوق دیگری هم که نیست که بخواد قبل از این نور باشه که این نور از اون نور خلق بشه. بعد از این نورم که نمیتونه باشه. یک شیء رو از چیزی که هنوز خلق نشده دیگه نمیشه بیافرینن، درست شد؟ میماند یک گزینه، همین نکته که ما عرض کردیم، که پس نور عظمت و جلال خدا همان نور اهل بیت است. پس چرا فرموده که خداوند نور ما رو از نور عظمت و جلال خودش خلق کرد؟ چه اینجوری فرموده؟ این یک ترکیب ادبیات عربی است. ما در زبان فارسی که میگیم این از اونه، فکر میکنیم اون که قبل این بوده، ولی در زبان عرب اینطوری نیست. گاهی من، کلمه من یعنی از، برای بیان جنس است. میگن این انگشتر جنسش چیه؟ میگی من خاتم، من فزه، جنسش نقره است. اصلا کاری به این نداره که نقره قبل این بوده بعد این بوده، میخواد جنسش رو بیان کنه. جنسش چیه؟ میگه من فزه، از فزه است، از تلاست، از خاکه. نه که خاک قبل این بوده بعد این، نه، جنسش رو داری بیان میکنی، درست شد؟ بهش میگن من بیان جنس. به این من، این منی که تو این احادیث، چون خیلی احادیث اینطوریه ها، زیاد میشنوید پای منبرها و در کتاب ها میخونید این روایات رو، میفهمد خدا نور ما رو از اون خلق کرد. از اون یعنی جنس نور ما چیه؟ عظمت و جلال خداست. این نکته اوله برای فهم معنای زهراییت. چرا هی داریم تمرکز کردیم رو نور، اولین مخلوق خدا، نور اهل بیت، نور نور نور؟ چون اصلا کلمه زهرا یعنی نور افشان، و ما میخوایم ببینیم این نوری که افشانده میشود و افکنده میشود از حضرت زهرا، این نور چیه؟ اینو کار داریم دیگه، میخوایم نور رو بفهمیم چیه. لذا باید کامل بفهمیم نور اهل بیت جنسش چیست، ماهیتش چیست، حقیقتش چیست. مشخص هم که ما نمیتونیم بفهمیم که مگه بیان اهل بیت باشه. لذا این مسائل عقلی نیست، این مسائل به معنی یعنی عقلی از عقل ما نمیرسه، این مسائل وحییه. یعنی باید فرمایشات خود اهل بیت بیاد. لذا فهمیدن خدا نور ما رو از نور عظمت و جلالش خلق کرد. فرمود نور ما، دقت بفرمایید، در کافیه، همان نور الانواری است که منه نورت الانوار. نور ما همان نور الانواری است که همه نورها نورانیت خودش رو از این نور نورالانواری ما گرفته. هر نوری هر جای عالم هست، نورانیت خودش رو از نورالانوار گرفته. نورالانوار مثل شمس و شموس، شمس و شموس نورالانوار، یعنی نور همه نورها، یعنی همه نورها اون جنس نورانیت خودش از اون سرچشمش گرفته. نور الانوار مثل شمس، یعنی همه خورشیدها اگر خورشیدن، خورشیدیتشون رو از این خورشید گرفتن، یعنی ریشه و مصدر خورشید کردن همه خورشیدهاست. عجیبه. در همینجای پرانتز باز کنم برای که بدانید، اینم انشالله تقویت ولایت بیبی بشه با این مطلب، دلهای ما محکمتر بشه. در کتب خود اهل سنت مثل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و غیره و غیره، دینوری و اینا، بزرگانشون نقل کردن که ابوبکر گفت به حضرت زهرا سلام الله علیها عبارت اون رو خودشون اینا، ما نداریم اتفاقا، این حدیث در مصادر ما نیست، مال خود اوناست. این که میخوام بخونم، در جریان مباحثه و صحبتی که با حضرت زهرا سلام الله علیها رخ داد، یه عباراتی رو در وصف بی بی گفت. گفت به تصدیق همه مسلمین تو چنین هستی و چنین هستی و چنین. یکی از عباراتی که به کار برد عجیبه، یعنی دریای مطلب در اینجا که چقدر اون روز روشن بوده این مطلب که او به کار برده و سنی هم نقلش کردن اینو، نتونستن حسبش کنن. گفت انت عین الحجه. انت چی آقا؟ عین الحجه، نه انت الحجه، تو حجتی، نه تو عین، یعنی سرچشمه حجتی، یعنی یه چیزی فوق مقام حجیت، فوق مقام حجیت. یعنی تو مثل همین شمس و شموس و نور الانواری که نگفتیم، عین الحجه یعنی سرچشمه جوشش حجت ها. یعنی اصلا حجت بودن حجت ها حجت بودن خودش رو از تو میگیرد. یعنی تو اگه یه چیزی رو بگی اون میشه حجت، اگه یه چیزی رو نفی کنی میشه حجت منفیه، اثبات کنی مثبت ثابت میشه، نفی کنی ابطال کنی باطله. خیلی عبارات داری و چند عبارات دیگه همجور داره عجیب، چون محل بحث نیست. می‌خواستم بدونید که در کتب خود اهل سنت عبارات این چنینی داره که امروز به حمد الله امر از آفتاب وسط آسمان در تابستان اونم بدون ابر، امر روشنتره که وقتی کسی که به اعتراف خود شما عین حجت است از دنیا میرود و بر اولی و دومی غضبناک است، ساخط است. امام او اونها نیستن، امام او کی بوده؟ امیرالمومنین بوده و از نارضایتی فرموده قبر من مخفی باشه، کفن و دفن من مخفی باشه، نماز بر من کسی نخواند. اینا نشانه غضب، نشانه ناراحتیه و این روشنترین امرشی است. دیگه بررسی دلالی و سندی نمیخواد، با جواب بدن قبر حضرت زهرا کجاست؟ نمیتونن نشون بدن، معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ یک نفر از پیغمبر مانده دختر، به اعتراف خود شما سیدت النساء العالمین، سیدت النساء اهل الجنه، بزعت منی، من آزا فقط آزانی، من آزانی فقط آز الله، و و یغز بول غضب فاطمه یرزال، خودتون نقد کردید. چنین شخصیتی در دوران حکومت چه کسی از دنیا رفت؟ خلیفه اول. در کدوم شهر؟ مدینه، بغل گوش خلیفه اول. قبرش کو، مراسم تشییعش کو، تدفینش، نمازش، کی خون نماز بهش؟ خلیفه اول خون؟ نه. چرا نخون؟ اجازه نداد، نخواست. بعد جالبه خودشون میگن که خب خودش وصیت کرده. خیلی جالبه، آدم وقتی خبیث میشه اینجوری میشه، میگه خب خودش وصیت کرده کسی به من نماز نخونه. خب کسی نخونده؟ بله خودش وصیت کرده. چرا وصیت کرده؟ چرا خودش وصیت کرده کسی به قبر من مخفی باشه؟ خودش وصیت کرده. خب چرا وصیت کرده؟ شما تو صحیح بخاریتون که دیگه بهترین و فلان و کتاب چی و چی از نظر اعتبار، ماتت فاطمه و هی علیه ما ساخته، فاطمه مرد در حالی که بر اون دو نفر سخطناک و غضبناک بود، در این حال از دنیا رفت. خودتون نقل کنید در معتبرترین کتابتون، شارحین خود شما، علمای خود شما که کتاب صحیح بخاری رو شرح کردن گفتن منظور از اون دو نفر که تو اینجا آمده علیه ما بر اون دو نفر ساخت بود، ابوبکر و عمر بود. خودتون گفتین این بزرگترین حجت شیعه است، یکی از بزرگترین حجت های شیعه، نه که فقط این باشه. آیات قرآن هست، روایات هست، چی هست، چی هست. یکی از بزرگترین بحث از محل خودش خارج شد، برمیگردیم. یکی از بزرگترین حجت های شیعه بر علیه سنی ها و مخالفین در ابطال عقایدشون مزخرف بودن دلیل های خودشونه، دلیل های در نهایت سستی و ضعف، دلیل های بی خود، دلیل های بی اساس. ابوبکر رو چه کسی تعیین کرد؟ خدا نه، پیغمبر نه، کی تعیین کرد؟ اجماع امت. چرا دروغ میگی؟ کو اجماع امت؟ اقلا علی ابن ابی طالب که نبود، سلمان و ابوذر و مقداد و حضرت زهرا که نبود تو این اجماع. اجماع امت، اجماع امت، او اجماع امت، اجماع امت چیه؟ توضیح بده برام. یعنی رفتین تمام مسلمانان از اطراف اقصا نقاط دنیا رو جمع کردید، آوردید ازشون رأی گرفتید که گفتن ابوبکر، یا فقط مردم مدینه رو رأی گرفتید؟ اونم مردم مدینه همشون نه، خود مهاجرین بعضی مخالف بودن، انصار بعضی مخالف بودن، امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین مخالف بودن. کو اجماع؟ این بزرگترین دلیل شما بر مشروعیت خلافت. اصلا رأی مردم مشروعیت بده نیست. هزار مردم جمع شدن بگن کی خلیفه است بگن، مگه مردم شعورشون میکشه که چه کسی خلیفه است چه کسی نیست؟ اصلا گیرم اجماع باشه، اجماعی که درش حجت خدا نباشه یک دو پول سیاه نمیارزه. تمام عالم جمع نفرمود، خودتون نقل نکردید، خود شما نقل نکردید که پیغمبر فرمود اگه کل عالم یه طرف رفتن، علی ابن ابی طالب یه طرف دیگه رفت، اون طرفی برو. یعنی اونور اجماع دیگه، اونور اجماع، همه رفته اون طرف، ولی توش حجت خدا نیست، نمیارزه، هیچ ارزش نداره، همه باطله. اجماع چیه؟ اجماع مسخره است. علماء شیعه که شنیدید گفتن اجماع، ادله اربعه قرآن و سنت و عقل و اجماع، اصلش قرآن و سنته، عقل و خود فقها گفتن راه نداره در احکام، اجماع هم خود فقها گفتن به شرطی که کاشف از رأی معصوم باشه حجت، ولی اجماع حجت است. این کلمه اجماع سنت مال سقیفه است، مال اهل سنته. اجماع حجت یعنی چه؟ اجماع کیه؟ کی جمع کو؟ جمع اونجاییست که امیر المومنین باشد ولی یه نفر باشه، اونجا اجماع. فرق و افتراق و اختلاف اونجایی که امیرالمومنین نباشه ولو همه عالم باشن، اونجا افتراق، اونجا جمع اجماع نیست. هر جا علی علیه الصلاة و السلام امیرالمومنین باشه اونجا اجماع، هر جا نباشه اجماع نیست. اجماع حجته نیست اصلا، خودی که اجماع حجته بی خوده، بعد تازه اجماع هم نبوده. این بزرگترین دلیل شما بر مشروعیت خلیفه اولتونه. دومی هم که اولی نصب کرد، سومی هم که به شورای دومی اومد، رو هوا این اصلا. اساس دینتون رو هواست. قرآن رو عثمان اونجوری کرد، جمع کرد، فلان کرد، مصحف رو شاهد گرفت، یک ادابازی مسخره بازی که. اون از اون طرف دیگه احادیث رو نوشتن، ننوشتن، جمع کردن، سوزوندن، فلان کردن. حدیثا وقت نیست تو این جلسات، اینا فرصت هم نمیشه. البته مردم هم حوصله ندارن حدیث خونده بشه، اینا مرز بکنم. ما گاهی نمیخونیم برای که مردم حوصله ندارن، خسته میشن. برید کتاب سلیم رو بخونید، برید کتاب احتجاج رو بخونید. حالا آدرس میدم حداقل یک کسی هم رجوع کنه برکتش انشالله بعد میرسه. کتاب احتجاج جلد دوم، احتجاجات امام حسین، احتجاجات امام حسین به علیه معاویه، یک خود یک 5-6 صفحه، صفحه 8 بخونید، از دست ندید این حدیثو. ببینید چه کرد معاویه، معاویه چه کار کرد. این بساط درست کردن، حدیث جعلی بر به نفع ابوبکر و عمر و عثمان ساختن. انقدر به نفع عثمان حدیث جعل کردن، خود معاویه گفته بود جعل کنید، بعد خودش گفت بس دیگه زیاد شد، حالا حدیث برای من درست کنید، در فضایل من بگید. زیاد در مت عثمان معاویه حدیث ساخته شد، جعل شد. بعدش هم گفتش که هر کسی متهم به حب علی ابن ابی طالب بود بگیرید بکشیدش. انقدر کشتن، در روایت داره زیر سنگ ها رو به تعبیر ما میگشتن که یک کسی رو پیدا کنن متهم به ولایت امیرون شیعه باشه. ابن زیاد ملعون، زیاد اصخایی میکنم، زیاد ابن ابی زیاد، فرزند پدرش، پدرش کی بوده هر کی بوده معلوم نیست کیه تو تاریخ، تو خود تاریخ و اینا داره، زیاد ابن ابی زیاد فرزند پدرش، این ملعون گرفت انقدر از کسانی که متهم به ولایت امیرالمومنین بودن مسله کرد، انقدر مسله کرد، یعنی کش قطعه قطعه کرد. اینجوری جنگیدن به علیه امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین، این کارا رو کردن، این بساط در آوردن. که همین بخاری در صحیحش و مسلم و سایرشون کتاب میشه، مثلا در صحیح بخاری چند تا حدیثه؟ کلا حدوداً 6000 تا حدیثه، اگه اشتباه نکنم حدود 6000 تا، مثلا 5000 خورده ای 5900 خورده ای. میگه من این احادیث از بین 200000 حدیث گشتم انتخاب کردم. 200000 حدیث داشتن، جعل بوده از یک پیغمبر فقط 200000 حدیث. ما کل روایاتمون رو جمع کنی از کل 14 معصوم به 40000 تا نباید برسه. میرسه آقا؟ شما آمار دارین؟ به 40000 تا نمیرسه، یعنی وافی رو که نگاه بکنی عدد زده دیگه تا آخر. کل احادیث شیعه به 40000 تا الان نمیرسه. اون میگه من این 6000 تا رو از بین 200000 حدیث، محمد ابن مسلم میگه من از بین 2,000,000 حدیث این احادیث رو جمع کردم، این چند هزار حدیثو. ببین چقدر حدیث جعلی داشتن، دروغ 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 دروغ. این بساطه درست کردن، این دین اونا اینه. سست، ضعیف، بیمایه، پوچ. بعد میگیم حالا ابوبکر، عمر، عثمان 25 سال حاکم بودن، کو آثار علمیشون کجاست؟ خطبه هایی که خوندن رو بده بیاد ببینیم چی گفتن. معجزات علمی خبری از آینده ای چیزی؟ الا اینکه هر جا گیر میکنن دست به دامن امیرالمومنین میشن. حضرت هم گاهی اینجور نیست، حضرت با اون همکاری میکرد. دروغ هر کی میگه، این حرفا چیه؟ امیرالمومنین همکاری میکرد با فلانی و فلانی، این حرفا چیه؟ گاهی کار گیر میکرد، آبروی اسلام در خطر بود. اونور یه یهودی بود، اونور یه مسیحی بود، یه کسی بود خارج از اسلام، حضرت به خاطر حفظ اصل اسلام در بعض موارد پاسخ سوالا رو میداد. در کل 25 سال، در کل اون 10 سالی که خلیفه دوم بود، کلن اون چی که نقل شده 70 مرتبه بوده. 70 مرتبه میگن دومی گفت اگر علی نبود من هلاک میشدم. بلد نبود، فاکهتم و ابا بلد نبود چیه، آیه قرآن بلد نبود معنیش چیه، احکام اسلام بلد نبود چیه. گاهی یک زن از پشت پرده بلند میشد اشکال میگه، آیه حکم اشتباه داری میگی. این بوده خلفاشون، این بوده علمشون، این بوده. اینا حکومت رو گردوندن، اوضاع رو عوض کردن، بلا رو سر اسلام آوردن. که امام صادق فرمود تا روز قیامت یک کاسه خون اگه به ناحق از کسی ریخته بشه و یک فرجی به حرام زنا باش بشه و قصد بشه، این گناهش به گردن اولی دومی اونا سبب شده. هر گناهی اتفاق بیفته گردن اوناست، گردن گیر اوناست. ببینید چه موجودات خبیثی بودن. پس برگردیم کجا بودیم؟ عین الحجه، شمس و شموس، نور الانوار، اینجا بودیم. به خاطر که نور الانوار رو توضیح بدیم و عین و شمس و شموس رو توضیح بدیم، عرض کردیم یکی شبیه این بود که ابوبکر و از زهرا گفت انت عین الحجه، تو سرچشمه جوشیدن حجت ها هستی، تو خودت حجت سازی، حجیت حجت به تو تعریف میشه نور الانوار. تمام نورها نورانیتش رو از نور ائمه میگیره، از همون مخلوق اول. خب اون مخلوق اول در درون خودش، حقیقت خودش، ماهیت خودش چه چیزی دارد؟ عظمت و جلال خدا، صفات خدا، اسماء خدا. اون خودش صفات خداست، خودش اسماء خداست. توجه دارید دیگه، اسماء خداوند مخلوق خداونده، اسماء خداوند عین ذات خداوند نیست، اسماء خداوند مخلوق خداونده. لله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا مال خداست، ملک خداست، یعنی مخلوق خداست. اسماء حسنا، این اسماء همون مخلوق اوله، همون خودش، هویتش اسماء، هویتش توحیده، توحید نماییه، هویتش اینه. وقتی یک منیری هویتش اسماء و صفات الهی و توحیده، این منیر نورش از جنس خودشه یا خلاف جنس خودشه؟ از جنس خودشه. پس اون نوری هم که میافشاند میشود چی؟ توحید. توحیدی که از او آشکار میشود در تمام مخلوقات عالم قرار گرفته. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. سنوریهم، اون شبم خوندیم این آیه، خیلی آیه مهمی است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به تحقیق ما ارائه می کنیم، یعنی ارائه کرده ایم آیات خودمون را در آفاق و در انفس، یعنی در تمام مجموعه آیات هست. و فی انفسکم افلا تبصرون، تو درون خودتون هست نمی بینید؟ آیات قرآن اینا که ما آیاتمون رو نشون دادیم. این آیات چیه؟ این آیات آیات آیاته، یعنی آیات اون نوره، آیات اون مخلوق اوله، تشعشعات وجودی اون منیر اولی است، اون مخلوق اولی است. او اسماء و صفات الهی بود، از خودش تابوند اینا رو، داد بیرون، نور افشاند، آمد توی اشیای عالم، تو هر شیعی آمد، اون شیء حکایت میکنه اون نور اول رو، همه چی دلالت میکند بر او. او یعنی کی؟ یعنی بر اسماء و صفات خدا، یعنی همون نور حقیقی اهل بیت، مبدا وجودی عالم، همه اشیا دلالت به او میکنه. اینه که در روایات وارد شده، پیغمبر اکرم فرمود ان، دقت بفرمایید، اسم رو توضیح دادم یعنی صفت دیگه، یادتونه گفتیم اسم یعنی صفت، اسم هر چیز صفت. خوب دقت کنید ببینید عجب حدیثی است. ان اسم علی مکتوب علی کل شیء، اسم علی مکتوب و نوشته شده بر کل اشیاء عالمه. اسم علی یعنی چی؟ یعنی صفات امیرالمومنین. صفات امیرالمومنین یعنی چی؟ همون نورهایی که از حضرت گفتیم متساطع شد، همون نور از اون مبدا آمد بیرون، این آمد تو دل تمام اشیاء عالم نفوذ کرد. این که امام کاظم علیه السلام به هارون الرشید فرمود ما من شیء تراه عیناک الا و فیه موعظه لک، هیچ چیزی نیست که چشم تو به اون بیفته و اونو ببینه الا اینکه اون شیء برای تو موعظه ای داره. این همین حیثیت نورانی اشیاست. در هر شیئی از اشیاء عالم یک حیثیت نورانی هست. اون حیثیت نورانی آیت توحیده. اون حیثیت نورانی همان نور ساطع شده از وجود اهل بیت و قرار گرفته در اون شیء عالمه، در اون شیء. البته این نور در بعض اشیا بیشتر خود نمایی کرده، در بعض اشیا کمتر خود نمایی کرده. مثلا شما از توی سنگریزه تو بیابان تو کویر افتاده میخوای نور امیرالمومنین بکشی بیرون، خیلی مشکل کار ما نیست. اما خود امیرالمومنین میتونه، فرمود من هیچ چیز نیست الا اینکه میبینم درش توحید میبینم، هر شیء رو نگاه میکنم درش توحید میبینم، خود حضرت میبینه، ما نمیبینیم. ما باید خیلی روشن باشه تابشش. اون شیئی که در این عالم دنیا، اون شیئی که از همه اشیاء عالم بیشتر و بهتر و کاملتر به اعلی مرتبه ممکن اون نور قدیم رو، اون نور اصلی رو در خودش گرفته چیه؟ ابدان اهل بیت. یعنی اون نور وقتی تابید در عالم دنیا، اون جایگاهی در عالم دنیا که اون نور رو کامل در خودش گرفت و منعکس کرد، یعنی عظمت و جلال خدا و صفات و اسماء خدا رو گرفت و منعکس کرد، اون ابدان اهل بیته. ابدان اهل بیت در ابدان، کل بدن امام ها، کل بدن نه فقط زبان، در بین اعضا و جواره امام معصوم که همه اون اعضا و جواره حاکی نور خداست. لذا فرمود من از پشت سرم میبینم همونطور که از جلو رو میبینم، فرق نمی کنه. نور تمام بدن رو گرفته، تمام این بدن در گرفته به اون نور، آثاری که در ابدان اهل بیت هست. بدن رو میخوان بزرگ میکنن، میخوان کوچیک میکنن، غیبش میکنن، نامرئیش میکنن، 40 تا ازش درست میکنن، 1000 تا. ببینید صفات ابدان اهل بیت رو ببینید چقدر عجیبه. غیر نور ساطع نمیشه از بدن، حتی آنچه که از بدن امام دفع میشود، امام صادق فرمود از مشک و گلاب این عالم خوشبوتر و پاکتر و مطهرتره. حتی خون بدن امام طیب و طاهر است و و و خصوصیات های دیگه بدن. آب دهن امام معصوم شفا میدهد. فردی سنگ ریزه‌ای که امام، عجیبه، ای کاش خدای بفهمون ما باور کنیم واقعا اینا رو. یه وقتی نگه آقا قلوب و آقا زیاده روی، این حرفا نه تو ذهنتون آقایون. سنگ ریزه رو امام معصوم، طرف لال بود، سنگ ریزه رو امام معصوم گذاشتن داخل دهانشون، مرتوب شد به آب دهن. سنگ ریزه رو در آوردن گذاشتن تو دهن فرد، عالم شد و گویا شد به 72 زبان. لال بود، اثر تماس به آب دهن. چقدر داره که آب دهان انداختن تو چای خوش شده جوشید بهتر از قبلش، چقدر داره که امام معصوم علیه السلام با آب دهنش شفا داد، چاه جوشاند. خیلی روایات داره. عجیبه، پیغمبر اکرم انگشتشون رو میزن در دهان سید الشهدا، حضرت عسل میمکه، شیر میمکه، چی؟ خب گوشت تن سید الشهدا، استخوان تن امام حسین علیه السلام از شیر یا عسلی که از انگشت پیغمبر، از بدن، هر از هر جای بدن امام هر اثر مثبتی سر میزه. هر اثری امام میتواند با کف پاش ببینه، میتونه با موی سرش ببینه، همین با پشت سر میبینه، جلو رو میبینه. اصلا چیزی بر بدن امام، میخوابه هم این بدن زنده است، میخوابه بدن زنده است. از دنیا میره این بدن رو هنوز خودش حیات داره، از دنیا میره، از دنیا رفته، هنوز بدن حرف میزنه، سر برنزه قرآن میخونه. پیغمبر اکرم بعد از شهادتشون به امیرون فرمودن وقتی منو غسل دادی و کفن کردی از من سوال کن، هر سوالی داری از من بپرس. در بصایر و درجات فرمود من سوال کردم به خدا قسم با همون بعد غسل، یعنی دیگه روح دیگه به بدن بر نگشته، ولی اگه برگرده دوباره زنده شده دوباره بعد غسل داده بشه، نه روح برنگ. فرمود بدن حضرت نشست، علم ماکان و مایکون رو به من خبر داد. این بدن اهل بیت اینطور، علم ماکان و مایکون رو به من خبر داد. این ابدان اهل بیت به تمام حقیقت ممکنه در این عالم دنیا اون نور عظمت و جلال خدا رو که چی هست، و حالا نور عظمت و جلال خدا، صفات و اسماء خدا رو در خودش گرفت و آشکار کرد. این بدن اهل بیت وقتی آشکار میکنه میشه زهراییت، میشه نورافشانی. کدوم نور؟ همون نور، نور خودشه. یا بگو نور خداست، یا بگو صفات و اسماء خداست، همش درسته. اینا رو داره از خودش آشکار میکنه. یعنی چی داره از خودش آشکار میکنه؟ بعد عرض میکردم در بین اعضای بدن ائمه اون چیزی که بیشتر از همه اعضا اون نور رو حکایت کرد زبان مقدس امامه، که علوم و حقایق و حجت ها و برهان ها اینا رو آشکار کرد، احکام دین رو آشکار کرد. شما قرآن رو از کجا گرفتید؟ قرآن با این همه عظمت رو از زبان پیغمبر، از کلام حضرت فرموده قرآن رو گفتی چش تمام. این همه دین از کدام عضو از اعضای مقدس اهل بیت علیهم السلام ساطع شده؟ از زبان مبارکشون. این کلمات اهل بیت چقدر مهمه، ظهور عظمت و جلال خداست. شد توحیدی، یادتونه گفتم شب اول یا دوم عرض کردم، گفتم تمام مجموعه دین ذیل اول ما خلق الله بودن اهل بیت تعریف میشه. یعنی ما باید مرتبه اول ما خلق الله اهل بیت رو بدونیم تا بتونیم دین رو بفهمیم، احادیث رو بفهمیم، چون تمام اینها ظهور اونه. حالا این ربط یه خورده روشن شد که یعنی چی کل دین ربط دارد با مخلوق اول. کل دینی که الان هست تو کتابا احادیث، اینا ربط داره به مخلوق، این ظهور همونه، همونه که از زبان امام ظاهر شد، همین نورافشانی است. گاهی زبان نورافشانی کرد، گاهی صورت، گاهی پا، گاهی سینه، گاهی پیشانی. از سید الشهدا در معجزات حضرت، حضرت در شب تاریک راه میرفت، پیشانی حضرت در شبی که مهتابی نبود، امام صادق فرمود پیشانی حضرت جلو راه نورانی میکرد. از سینه سید الشهدا در شام غریبان نور به آسمان ساطع بود، از سینه مقدس سید الشهدا. خب این ابدان اهل بیت اینطوره، اون نور عظمت و جلال کامل گرفته و کامل حکایت کرده. لذا وقتی میری روبروی اون بدن میایستی، نمیگی سلام بر تو ای بدنی، که میگی سلام بر تو ای وجه خدا، تو وجه خدایی، تو صورت خدایی. سلام، مگه نمیریم زیارت اهل بیت؟ السلام علیکه یا نور الله تام، تو نور تام خدایی. اه کجا نور تام خداست؟ این حاکی همونه. سلام بر توی گوش خدا، سلام بر توی چشم خدا، سلام بر توی قلب خدا. امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف که متولد شدن، این حدیث فرمود که مهدی ما که وقتی متولد می شود، عبارات عجیب واقعا زیباست و واقعا میخوام شواهد دارم برای شما نقل میکنم که بدونید وصف ابدان اهل بیت به صفات توحیدی، وصف ابدان اهل بیت به صفات توحیدی یک حدیث و دو حدیث و سه حدیث نداره. اقلن حقیر اقلن 200 حدیث جمع کردم تو این زمینه، اوصاف ابدان اهل بیت. ابدان چه خصوصیتی داره؟ روبرو بدن امام که میسیم، روبرو چی استادیم؟ این مسئله توحید، حقیقت توحید همینجا آمده که در حدیث داره ان الله احب ان یعبد فی الرجال، خدا دوست داره که در رجال پرستیده بشود، در رجال. یعنی تمام توحید آمده در این فرد، در امام معصوم. حالا اون هر چی میگه انجام بده، میشه عبادت کننده خدا. هر چی امام میفرماید اطاعت کنی، تو با این اطاعت کردنت امام رو میشی موحد، میشه اطاعت کننده خدا. اونجا در وصف امام عصر داره این مولود متولد میشود، دقت بفهمید، علیه جلابیب و نور، بر او پوشانده شده است لباسهای نور. نه این لباسا، نه یه لباسای نوره که من و شما نمیبینیم ولی هست، جلابیب نور. خب این نوره، این لباس نورانی که همون بدن امام، در حقیقت همون بدن امام، همون جلبابهای نورانیه. این نورش از کجا میگیره؟ چون مبدأ نور هیچ وقت تو این عالم دنیا نیست، چون اسمش دنیای پسته. اینجا هیچ وقت مبدأ نور نیست، اینجا گیرنده نوره. عالم دنیا نور رو میگیره و پس میده، خودش نور در عالم دنیا تولید نمیشه، تولید نور مال عوالم گذشته است. حالا این بدن مقدس امام که جلباب نور و چادر نور و خیمه نور و لباس نورانی است، نورش از کجا میگیره؟ فرمود تتوقد و من شعاع القدس، نور میگیرد از شعاع صفت قدسیت خدا. میگیم خدا مقدسه، یعنی منزه، یعنی سبحان الله، سبحان الله، یعنی خدا مقدس است. تقدیس میکنیم خدا را، یعنی تنزیه میکنیم خدا را از هر نقصی. این صفت خدا که گفتیم اون نور اول، صفت سبحان اللهی خدا، صفت مقدس بودن خدا که اون نور ائمه است، اون خودش همون صفته. این شعاعی داره، شعاعش میاد بدن امام رو چیکار میکنه؟ نورانی میکنه. لذا از امام، لذا بدن امام میگیم، همه میگن وجود مقدس امام، همه شیعه کلشون نمیگه مقدس، مقدس یعنی منزه، مقدس خداست، اینم نور خداست، این بدنم حکایت کننده نور خدا، اینم مقدسه. یعنی از بدن امام، از همین مرتبه دنیوی امام، هیچ گونه ظلمتی سر نمیزند، به هیچ وجه من الوجوه، به هیچ شکلی، از همین بدن، از همین رتبه دنیوی. اصمکم الله من الزلل، آمنکم من الفتن، تحرکم من الدنس، از اوانکم الرجس، تحرکم تطهیرا. دنس نداری، رجس نداره، فتنه نداره، هیچی نکته منفی نداره. بجم تحرکم تطهیرا،
خدا شما رو تطهیر کرده، تطهیر کردنی شما پاکی، اشهد و انکه طهرون طاهرون متحر. زیارت سید و شهد و امیر رو پیغمبر من طهرن طاهرن متحر، تو طهری طاهری متحری، غیر طهارت در تو نیست. اشهد و لقد طیب الله بکت تراب، اون خاکی که تو در اون خاک دفن شدی که اون خاک پاکه، خدا به واسطه خودتو اون خاک رو پاک کرده و پاک شده تربت طیبه. طیب الله بکت تراب و اوزه بکل کتاب، به واسطه تو کتاب بیان شده، این خاک به واسطه تو طیب شده. بکم تو سبح الارض التی فیها دفنتم، این زمینی که شما درش دفن شدید سبحان الله میگه به واسطه شما، شما که قرار گرفتید درش، بدن شما سبحان الله گوه، رو این خاکم اثر میزین، خاکم سبحان الله میگه، خاکم مقدس میشه شفا، تربت سید و شهدا میشه شفا، تربت اهل بیت هم شفاست، منتها به خاطر مصالحی نباید خورد، به خاطر مصالحی است. الان خاکی که قرار میگیری در کنار بدن امام، خاکم میشه پاک و و و و از این مسائل بسیار زیاده. اون وقت بدن مقدس امام در بین ائمه اون چی که آشکار شد بیشتر که اقتضاء اون وجود مقدس بود، از حضرت زهرا سلام الله این نور آشکار می شد برای امیر المؤمنین، یعنی امیر المؤمنین این نور رو از بیبی دریافت می کرد و می فهمید. یعنی نور چی رو می گرفت؟ یعنی عظمت و جلال خدا رو از حضرت زهرا می گرفت و می دید در حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی چی؟ یعنی توحید رو در حضرت زهرا می دید. یعنی با نگاه کردن به حضرت زهرا امیرالمومنین در توحید چه اتفاقی می افتاد براش؟ رشد می کرد، مقرب می شد. همون جوری که ان نظر و الى وجه علی عباده، نگاه به صورت علی ابن ابی طالب عبادته، برای امیرالمومنین هم ان نظر و الى وجه فاطمه عباده. چرا نگاه به صورت امیرالمومنین عبادته؟ چون توحید رو در ما قوی میکنه، اون نور به ما منتقل میشه و همینطور همین اتفاق به مراتب قوی تر در امیرالمومنین میفته برای حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض ما خلاصش بس همین شد که اون نوری که از مقام زهراییت حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم دنیا منتشر میشود، نور فقط و فقط نور توحید و نور اسماء و صفات الهی، نور ربوبیت خداوند تبارک و تعالی است که از وجود مقدس بیبی در همین عالم منتشر میشه. خدا همه ما رو متنور به انوار بیبی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.